قدرت و بزرگواری و دیگری برتری بر دیگر مخلوقات. منظور از تکریم انسان دادن خصوصیات است به او که در سایر موجودات و پدیده ها نیست، و منظور از برتری دادن خصوصیات است به انسان که دیگر موجودات در آن شریک هستند، ولی انسان در حد بالا از آن برخوردار است. نظر به این که انسان از این دو مزیت عالی و فطری برخوردار است، احترام و تکریم وی یک وظیفه اساسی است که هیچ عامل نباید آن را متزلزل سازد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع احترام شخصیت را با شما عزیزان در برنامه هفته بعد بررسی خواهیم کرد. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، برنامه روزانه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
روزانه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. یکی از روزهای خیلی دور 2000 سال قبل از میلاد مسیح، نمرودیان از مراسم مذهبی خود به شهر بازگشته بودند. اتفاق عجیب افتاده بود. بت‌های خود را شکسته و فرو ریخته یافتند. چه کسی با خدایان ما چنین کرد؟ ایده‌ای در پاسخ گفتند: جوانی را شنیدم که به زشتی از آنها یاد می‌کرد. نامش ابراهیم بود. آیا به جای خدا یکتا موجوداتی را پرستش میکنید که ذره نفع به حال شما ندارد؟ اوف بر شما. و آنچه به جای خدا میپرستید چرا تعقل نمیکنید؟ گویا در نبود ما ابراهیم بت‌ها را شکسته و تبر و برگردن بت بزرگ آویخته است. ابراهیم را در مقابل دیدگان مردم بیاورید تا گواهی دهند. پس از او پرسیدند: آیا تو با خدایان ما چنین کردی؟ گفت: بلکه بت بزرگ چنین کرده است. از او بپرسید اگر سخن میگوید. جمعی از آن جماعت به خود آمدند و سر به تفکر فرو آوردند. میدانستند که از خدایشان کاری ساخته نیست. نمرود حاکم ستمگار آن روزها در بین النهرین در مقابل استدلال ابراهیم به عجز آمده و فرو مانده بود، و در دیگر سو جماعت از پیروانشان را می دیدند که به ابراهیم و آیین توحید او می پیوستند. چاره کار را در به آتش کشیدن ابراهیم دید. او را بسوزانید تا خدایان خود را یاری کرده باشد. همان حرکتی که نمرودیان مستکبر غرب امروز با احساس ناتوانی و استیصال در مقابل موج فراگیر و پرشتاب گرایش مردمان به اسلام به آن روی آوردن آتش زدن قرآن. و خداوند مهربان به آتش فرمان داد که یا نار کنی بردم و سلامن علی ابراهیم، ای آتش برای ابراهیم سرد و به آسیب باش، و چنان شد که خداوند فرموده بود. قرنها بعد محمد در شهر مکه به عنوان آخرین پیامبر الهی با کتاب قرآن به صحنه آمد. بارها او را تهدید کردند که دست از آیات کتابش بردارد، اما هر روز بر شمار پیروانش افزوده می شد. آن روز 40 نفر از سران قریش در دارالندوا که محل اجلاس اعیان و اشراف قریش بود جلسه تشکیل داده و تصمیم گرفتند پیامبر را به قتل برسانند. با هم قرار گذاشتند که از هر طایفه 1 نفر به صورت گروهی در تاریکی شب به خانه رسول خدا هجوم آورده و او را در رخت خوابش بکشند. مهاجمان شب هنگام طلوع فجر لحظه شماری کردند و 1 باره هجوم آوردند. ناگهان حضرت امام علی علیه السلام از میان رخت خواب برخاست و بر آنان بانگ زد: وای بر شما، چی میکنید؟ مهاجمان ناباورانه از او پرسیدند: پس محمد کجاست؟ علی در پاسخ فرمود: او را بر من نسپرده بودید تا از من بخواهید. جبرائیل امین خبر این توطئه را بر پیامبر خدا داده بود و حضرت از سوی خداوند متعال مأمور به هجرت به سوی مدینه شد. دشمنان به تعقیب رسول خدا پرداختند. پیامبر به همراه ابوبکر ابن ابی قحافه به غار سور پناه گرفته بود. دشمنان به غار هم رسیدند، اما به امر الهی تارهای عنکبوت بر روی غار تنیده شد و پیامبر با اعجاز قرآنش یثرب را بر جامعه شهروندی تبدیل کرد. اکنون ما با گسترش پرشتاب اسلام و رویکرد پردامنه ملت‌های مسلمان به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم پرده تزویر دریده و با آتش زدن قرآن نشان دادند که اولا با احساس اسلام سر دشمنی دارند و ثانیا قرائت انقلاب اسلامی از اسلام را بر همزننده نظام سلطه جهانی می دانند، اما نمی دانند و یا نمی خواهم بدانند که آتش کینه‌ای که ابراهیم را نسوزان و محمد را به هلاکت نرسان و نمی تواند قرآن کلام وحی الهی را از میدان بیرون کند. قرآن کریم معجزه بزرگ پیامبر اسلام است و باید بپرسید مگر معجزه می سوزد؟ اندیشه و تفکر سرلوحه پیام های قرآنی است. این کتاب آسمانی با آموزه هایش در اذهان مردم جای دارد و در بسیاری از آیاتش پس از رساندن پیام یادآور می شود که در آنچه گفته شد اندیشه کنید. اصولا هر حرفی باید حامل پیام خردمندانه باشد و عقل و اندیشه دیگران را تقویت کند. قرآن همچون رسانه مسیر ارتباطی قلب و مغز انسان هاست، رسانه ای که تمام ظرفیت مغز و قلب انسان ها را به کانون پر انرژی هستی پیوست می کند. قرآن خود را پند برای عالمیان معرفی می کند. قرآن جز پند برای عالمیان نیست، همچنین خود را بیمدهنده تمام انسان ها نامیده و در آیاتش همه مردم را مخاطب خود قرار می دهد. مانند یا ایها الانسان، ای مردم، و یا ایها الانسان، ای انسان.
باید به قرآن نزدیک شد. شما جوانهای عزیز و همه جوانهایی که میشنوند این حرف رو در سرتاسر کشور بدانند در قرآن حکمت هست، در قرآن نور هست، در قرآن شفا هست. همه این عقده هایی که در دل و جان انسان به وجود میاد بر اثر چالش های موجود مادی دنیا، همه اینها سرانگشت حکمت قرآنی میتوانه این عقده ها رو باز کنه، این واقعیت دلها رو باز میکنه، شرح صدر میده، امید میده، نور میده، عزم راسخ برای حرکت در صراط مستقیم میده. با قرآن باید مواجه شد، اینا رو باید گرفت. وقتی غرق میشیم در دنیا خودمون رو محروم میکنیم. مثل این است که یک آینه ای رو گلندود کنید، خب معلومه که چیزی رو منعکس نمیکنه. ما خودمون رو نباید محروم کنیم از قرآن. امروز دنیای اسلام متاسفانه خودشون رو محروم کردن، ما امت اسلامی خودمون رو از قرآن محروم کردیم. لذا آیه قرآن رو میخوانن، اما در این حال میبینن که آیه قرآن به امید بستن به غیر خدا، به شرک آوردن به غیر خدا، به پیوستن به جناح غیر خدا و اردوگاه غیر خدا، چه نگاه غضب‌آلودی داره قرآن. در این حال دلشون پیش آمریکاست، دلشون پیش مستکبرین عالمه، دلشون پیش کمپانی‌های سرمایه‌داری مسلط صهیونیستی و غیر صهیونیستی است. اینه که دنیای اسلام اون حرکت لازم رو، جهش لازم رو به سمت تعالی پیدا نمی‌کنه، به خاطر همین گرفتاری‌هاست. البته امروز خوشبختانه مسلمان‌ها بیدار شدن. امروز در سرتاسر دنیا بیداری اسلامی محسوسه و روز به روز انشالله این بیداری بیشتر خواهد شد. روز به روز انشالله برادری بین مسلمان‌ها بیشتر خواهد شد.
این کتاب الهی خود را به اوصاف پاک و زیبا از قبیل نور، آشکار کننده حق از باطل و هدایت کننده به استوارترین راه‌ها ستوده و تأکید دارد که همواره در هدایت به سوی توحید و یکتا پرستی پایدار است. در قرآن داستان‌های فراوان از پیامبران و امت‌های گذشته ذکر شده است، ولی چون هدف قرآن هدایت انسان‌ها است، در این داستان‌ها تنها آنچه برای هدایت مردم لازم بود ذکر شد تا بندگان از آن رویدادها عبرت بگیرند. بدیهی است که پندگیری از حوادث گذشته همواره برای بشر ضروری است. از طرف لازمه پاسخگویی به نیازهای بشر این است که هیچگاه گردی کهنگی بر این کتاب ننشیند و همیشه تازه و با تراوت باشد. محتوای قرآن کریم به گونه تدوین شد که همگان در هر عصر می توانند بر سفره آن بنشینند و از نعمتهای بی پایان آن بهره ببرند. حضرت امام صادق علیه السلام می فرماید تازگی قرآن برای آن است که خداوند تبارک و تعالی آن را برای زمان موقت یا مردم خاص نفرستاد و چون همیشگی و همگانی است در هر زمان جدید است و در نزد هر مردم تا روز رستاخیز شیرین و پرجاذبه است. از زمان نزول اولین آیات قرآن در مکه پیامبر اعلان کرد که قرآن سخن من نیست بلکه کلام خداوند است و هیچ بشری قادر نیست که مانند آن را بیاورد. اگر باور ندارید آزمایش کنید. و در سوره اعراف آیت 203 می خوانیم بگو من تنها از چیزی پیروی می کنم که بر من وحی می شود. این قرآن وسیله آشکار از طرف پروردگارتان و مایه هدایت و رحمت برای جمعیتی است که ایمان آوردند. رسالت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان آخرین فرستاده الهی این بود که به انسانها کتاب و حکمت بیاموزد. لذا در حفظ قرآن و فراگیری آیات شتاب می‌ورزید و نگران بود که مبادا کلمه از یاد برود یا به عبارت تغییر کند. در این حال خداوند او را مطمئن ساخت و به او وعده داد که قرآن در سینه‌اش محفوظ می‌دارد و قرائت لفظ و فهم معنایش را بر او آسان می‌کند. از امتیازات خاص قرآن در مقایسه با دیگر کتاب‌های آسمانی این است که کسی نتوانسته است به آیات آن دست اندازی کند و در طول زمان از آسیب و تحریف محفوظ مانده است. لذا الفاظ و جملات آن دقیقاً همان چیزی است که در دستگاه وحی نازل شده و هیچ گونه دخل و تصرف در آن صورت نگرفته تا هر گونه شک و تردید را نسبت به رسالت پیامبر اکرم از میان ببرد. می‌فرماید اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم شک و تردید دارید، لااقل سوره همانند آن بیاورید. و به این ترتیب قرآن همه منکران را دعوت به مبارزه با قرآن می کند تا عجز آنها دلیل روشن بر اصالت این وحی آسمانی و رسالت الهی آورنده آن باشد. قرآن در ادامه تأکید می کند اگر در ادعای خود صادقید که این قرآن از طرف خداوند نیست، تمام گواهان خود جز خدا را دعوت کنید تا شما را در این کار یاری کند اگر از راستگویان هستید. ولید ابن مغیره مخرومی به حسن تدبیر در میان عرب شهرت داشت و برای حل مشکلات اجتماعی از فکر و تدبیر او در زمان جاهلیت استفاده میکردند و به همین جهت او را ریحانه قریش، گل سرسبد آنها مینامیدند. منکران از او خواستند که به معارضه با قرآن براید و پس از این که چند آیت از سوره غافر را از پیامبر شنید، در محفل از طایفه بنی مخزوم حاضر شد و چنین گفت: به خدا سوگند از محمد سخن شنیدم که نه شباهت به گفتار انسانها دارد نه پریان. گفتار او شیرینی خاص و زیبایی مخصوصی دارد. بالای آن همچون شاخه های درخت برومن پرثمر و پایین آن مانند ریشه های درختان کهن پرمایه است. گفتاری است که بر همه چیز پیروز می شود و چیزی بر آن پیروز نخواهد شد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
دوستان شنونده، در این لحظه راز تندرستی را میشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم ایام به کام باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه رو داشته باشید. دانستنی هایی درباره لیمو ترش موضوع برنامه است. جناب آقای رضا فرهودی دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه. لیمو ترش به عنوان یک میوه معجزه آسا محسوب می شود که نه تنها سبب درمان بیماری ها و تقویت سیستم ایمنی بدن می گردد، بلکه خواص زیبایی فراوانی برای پوست و مو دارد. لیمو غنی از ویتامین سی می باشد که باعث می شود آنها به طور مؤثر در درمان سرماخوردگی عمل کنند. برای درمان آبریزش بینی و یک خارش سوراخ بینی، شما می توانید از یک فنجان آب لیمو ترجیحاً گرم استفاده کنید. لیمو به احیا کردن تعادل بدن در تقویتش کمک می کند. راه حل ساده است. هر روز صبح کمی لیمو با آب گرم را بخورید. لیمو به عنوان یک دیورتیک طبیعی عمل می کند و به شما کمک می کند وزن آب خود را از دست بدهید. همچنین آب لیمو به بدن شما کمک می کند سموم و مواد زائد را از بین ببرید. خواص اسیدی لیمو تمام ذراتی که به دندانهایتان چسبیدن را حذف می کند و آنها را به صورتی درخشان سفید می کند. اگر سرفه خفیف دارید، سعی کنید از مخلوط آب لیموی گرم با عسل دو بار در روز استفاده کنید. این مخلوط گلوی شما را تسکین می دهد و سرفه را سرکوب می کند و تقریبا بلافاصله تقلیل می یابد. لیمو طبیعت ضد باکتری دارد. خواص اسیدی آن اجازه نمی دهد باکتری ها و ویروس ها برای مدتی طولانی زنده بمانند. یک فنجان آب گرم لیمو یا چای لیمو گلو را برای صاف شدن گلو و کاهش درد و تورم آماده می کند. صحبت‌های تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر رضا فرهودی دکترای تغذیه.
مرکباتی چون حالا پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، گریپ‌فروت، به هر انواع اقسام مرکبات رو ما داریم. مهم‌ترین ویژگیش بحث مایعات هست. مایعات فراوان داره. در کنار مایعات فراوان فیبر داره که این فیبر بسیار کمک کننده است برای دفع بسیار از مواد مضر. بعد از اون مواد آنتی اکسیدان خیلی بالایی داره که در بین مواد آنتی اکسیدان یکی از اون مواد آنتی اکسیدان در واقع ویتامین سی هست و ترکیبات کاروتنوئید یا بتا کاروتن هستش که در این مرکبات وجود داره و کمک میکنه در کل باعث ارتقای سیستم ایمنی و سلامت افراد میشه. و حال از این نظر که ویتامین سی داره و اسیدهای عالی داره، برخی از مواد فلاونوئیدها رو داره در داخل خودش و در کل به اون یک ماده آنتی اکسیدان هست، در واقع باعث از بین بردن ترکیبات اکسیدان هست، رادیکال های آزاد رو از بین میبره و باعث میشه که فرد دچار شدت استرس اکسیدیو نشه. و هنگامی که ما دچار شدت استرس اکسیدیو بشیم، معمولا شروع روند التهاب یا اینفلامیشن، از شروع بیماری های مزمن اساسا از استرس اکسیدیو رادیکال های آزاد شروع میشه. حالا ترکیبات مثل حالا لیمو مرکبات کلا به علت میگم همزمان چند ماده مفید و همزمان داره. اولا که مایعات داره، دوم باشه ما مایعات ترکیباتی هستن که به ما کمک میکنن چهار راه دفعی بدن ما رو فعال کنه، یعنی ادرار، مدفوع، خلط، عرق، راههایی هستن که مواد مضر از بدن خارج میشه. پس هنگامی که ما مایعات میخوریم، از جمله مرکبات رو یا لیمو شیرین رو، کمک میکنه که سیستم های دفعی میزانش بیشتر بشه، یعنی فرد ادرار، مدفوع، خلط و عرق بیشتر رو دفع کنه. در کنارش به حال فیبر است. این فیبر عجیب کمک میکنه در دفع مواد ببیشه در ناحیه گوارشی، در مدفوع، شکل دهنده مدفوع قوامدار هست، خیلی بسیار کمک کننده هستن و معمولا فیبر هم به شکل حالا فیزیکی هم به شکل بخش از متابولیسم کمک میکنه که افراد مواد مضر رو ناخواسته رو از بدن به راحتی دفع کنن. و گفتیم مواد آنتی اکسیدانی داره که حالا سرآمد مواد آنتی اکسیدان فلاونوئیدها و ویتامین سی هست که باعث خنثی‌سازی رادیکال های آزاد میشه. این حالا رادیکال آزاد میتونه در اثر پرخوری باشه، چاقی باشه، آلودگی هوا باشه، سیگار باشه، هر نوع آلودگی شانس وجود رادیکال آزاد زیاد میکنه. و بهترین راه برای از بین بردن عوارض رادیکال های آزاد در واقع مواد آنتی اکسیدان هست که یکی از اون مواد آنتی اکسیدان ویتامین سی است که در داخل مرکبات، در داخل لیمو شیرین به وفور دیده میشه. نکته دیگه باز در تو لیمو شیرین هست، بحث رایحه هست. یادتون باشه در بحث میوه ها و سبزی ها یکی از خواصی که معمولا ازش ما غافل میشیم اثر رایحه درمانی است. عزیزانی که دچار مثلا تهوع استفراغ هستن، حالا چه در دوران بارداری چه در دوران بیماری حالا سرطان و شیمی درمانی که میشن، این حالت تهوع استفراغ رو تجربه میکنن، یا مثلا در افرادی در مسافرت هستن، بیماری مسافرت، تهوع استفراغ، این رایحه میوه ها و سبزی های تازه به ویژه مرکبات. این حتی ما اگه مرکبات رو نخوریم کافیه با ناخن این پوست بیرون مرکبات رو ما به حال آزرده کنیم، رایحه‌ای که بلند میشه اثرات ضد تهوع داره و میتونه تهوع رو در مواد کم رو درمان کنه. بخش از بحث خواص مرکبات وجود همون بحث رایحه و عطر و بو هست که میتونه بسیار مفید باشه. در کل به حال گروه میوه‌جات شاید پروتئین و یا چربی نداشته باشه، ولی خب به حال به عنوان منبع کربوهیدرات هست، قند رو سریع به ما میرسونه، به ویژه در بافت عصبی و اعصاب و باعث آرامش میشه، قند خون رو تامین میکنه. و میگم از نظر مواد مفید اینه که حالا تا حالا شناخته شده بحث میگم مایعاتش هست، مدر بودنش هست، ادرارآور بودنش هست، دفع مواد زائد رو زیاد میکنه، فیبر فراوان داره و خلاصش میشه به عنوان یک ماده که مواد در واقع آنتی اکسیدان بالایی داره. در بین املاح اگه بخوام معروف ترینش رو بگیم میشه پتاسیمش معروفه، برخلاف غذای حیوانی که سدیمش معروفه بحث فشار خون، ما در میوه‌ها و سبزی‌ها حالا در میوه‌ها به طور اختصاصی پتاسیم رو داریم، در سبزیجات همزمان هم پتاسیم داریم هم منیزیم داریم که بسیار میتونه تو این شرایط سودمند باشه. بحث فیبر و سلامت مال الان هم نیست، 2400 سال پیش بقراط گفت انسان سالم، روده سالم. روده سالم دو تا چیز خیلی نیاز داره، یکی باکتری مفید ماسته بهش میگن پروبایوتیک، یکی هم فیبراست. پس چقدر خوبه که ما کلا میوه ها و سبزی ها و انشالله غلات رو سعی کنیم با فیبرش مصرف کنیم، کامل مصرف کنیم. هنگامی که میوه یا سبزی فیبرش گرفته میشه در واقع نیمی از خواصش میره سطل زباله، ما فقط کمتر از نیمی از خواص میوه رو استفاده میکنیم در آب میوه. پس عزیزانی که حتی مشکل دهانی و دندانی دارن، این مثلا در سالمندانی که مشکل جویدن و بل دارن، بهتره که میوه ها رو به شکل پوره مصرف کنیم، یعنی آب و فیبرش توفالش حالا پالپش هرچ اصطلاحی براش میگن باشه. این که میام به شکل آب میوه مصرف کنیم واقعا فرم ناصحی هست. و از اون بعدتر آب میوه‌ای به اسم صنعتی هست، آب میوه‌ای صنعتی هم که سعی کنیم جز اصلا زیرگوره میوه ها حسابش نکنیم دیگه، اون بحث مواد صنعتی هست و هیچ شباهتی به در واقع خود میوه تازه نداره. مثل داستان ماهی دودی و ماهی شوره، ماهی دودی و ماهی شور هیچ شباهتی به خواص ماهی تازه نداره. میوه ها رو سعی کنیم به شکل کامل مصرف کنیم، در شرایط ناچاری هم پورش کنیم. به هیچ و تحت هیچ شرایطی ما آب میوه رو توصیه نمی کنیم. مهمترین ویژگیش اسیدهای عالی ویتامین سی هست که این ویتامین سی در دو جبهه برای رفع کمخونی ما کمک کنه، یعنی مرکبات بحث کمخونی از این نظر مطرح میشه که به علت وجود ویتامین سی که در داخل مرکبات هست، ویتامین سی کمک میکنه که آهن سه ظرفیتی فریک تبدیل به آهن دو ظرفیتی فررو بشه و بهتر جذب بشه. مسئله بعدی اسید فولیک هست. اسید فولیک که در غذاهای ما پیدا میشه معمولا پلی گلوتامات هست، در صورتی که گوارش ما اسید فولیک رو به شکل مونوگلوتامات جذب میکنه. پس هنگامی که ما میایم ویتامین سی رو، مرکبات رو، لیموشین رو همراه غذا میخوریم، آهن و اسید فولیک زیست دسترسیش میره بالا. این یعنی برای یک خانم جوانی که در مرض کمخونی ناشی از آهن و اسید فولیک هست در واقع یک اثر درمانی و کمک کننده داره. پس چقدر خوبه که خانمایی که سابقه کمخونی دارن، حالا میخواد کمخونی تغذیه باشه یا حیات کمخونی از نوع تالسیمی مینور باشه، حتما بهشون پیشنهاد میکنم که در کنار غذا مرکبات و لیمو داشته باشن، چرا که بهشون کمک میکنه که هم آهن هم اسید فولیک زیست دسترسیش بالا بره و بهره وریش در بدن ما بالا بره. این از بابت بحث کمخونی هست و جذب آهن، جذب اسید فولیک و محیط جذب املاح رو بهتر میکنه. در محیط اسیدی املاح ما بهتر جذب میشه، برعکس هنگامی که مواد آنتی اسید مصرف میکنیم برای نواحی گوارشی جذب املاح دچار مشکل میشه. پس میگم کمک میکنه به جذب بهتر مواد غذایی، در واقع یه نوعی رفع سوء هضم میکنه. حالا اینو کی خوش خوب نشون میده اختصاصی؟ در کودکان. در کودکان زیر یک سال، بچه مثلا 7 ماهه 8 ماهه که مادر کم کم میخواد تغذیه کمکی رو شروع کنه، دیگه شیر مادر کفاف نمیده بچه باز غذای تکمیلی رو شروع کنه، مرکبات زیر یک سال منع مصرف داریم، برخلاف نارنگی و پرتقال قابلیت مصرف داره. پس عزیزانی که دوست دارن به بچه هاشون برای رفع کمخونیشون برای مشکلات گوارشون از مرکبات استفاده کنن، تنها مرکباتی که قابل استفاده است در بچه های زیر یک سال در تغذیه تکمیلی بچه های 7-8 ماه بهترش همون لیمو هست. بازم ترجیح میدیم که در واقع آب میوه همراه با مقداری از اون پالپ و یا اون توفاله میوه لیمو که داخلش باشه یقینا ارزش غذایش بالاتره، اون فیبر ما لازم داره. به خاطر بحث آلرژیزایی زیر یک سال مرکبات ندیم، تا زیر 10 ماه بچه ها مرکبات نخواه، ولی در بین مرکبات مجازترین مرکباتی که میشه به بچه ها داد برای وضعیت ایمنیشون، برای بالا بردن ایمنی، برای رفع مواد سمی و مسمومیت و این حرفا و وضعیت بهتر بافت کلاژنی که میخواد شکل بگیره اندام هاشون مصرف کنن بهتر براشون. گروه میوه‌جات سرشار از کربوهیدراته. هر یک عدد میوه متوسط یا مثلا 2 عدد نارنگی کوچیک حاوی 60 کالری 15 گرم کربوهیدرات داره. چیزی از چربی و پروتئین در داخلش نیست. میوه فقط سرشار از مایعات، فیبر، مواد آنتی اکسیدان و ویتامین سی و کربوهیدرات ساده هستش. اگرم گفته میشه کربوهیدرات اضافه، منظور قند، شکر، مربا، شربت، شیرینی، نوشابه، آب میوه های سلطیه. میوه اینقدر مواد آنتی اکسیدان داخلش هست که اصلا یعنی نمیشه فکر بد در مورد قند موجود در داخل میوهش کرد. اگه بخوایم فکر بد کنیم در مورد قند، شکر، مربا، شربت، شیرینی، نوشابه در مورد اینها بشینیم از قندشون بگی و نه قندی که در داخل میوه هست به قول شاعر میگه یار ما این دارد و آن نیست، از اینقدر خواص در داخل مرکبات هست که خیلی دیگه بی‌انصافی بخوام در تو قندش بگیم که آقا این قند مضر. نه، اگر قند نگرانش هستید، شنونده عزیز نگران قند هستن، نگران قندهای فراوری شده باشن که در غذاهای ما به وفور یافت میشه.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از همه شما بزرگواران. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، برنامه خودتان ارمغان موسیقی را خواهید شنید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان با گفتار ارمغان موسیقی همراه شما هستیم. در این برنامه به معرفی آوازخوان مشهور ایرانی مجید اخشابی میپردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. مجید اخشابی 27 دی ماه سال 1351 در تهران به دنیا آمده است. او 6 سال از سالهای ابتدایی عمر را در تهران سپری کرد و مقطع پیشدبستانی یا آمادگیش را در تهران به پایان رساند. به علت انتقال محل کار پدر از 7 سالگی به همراه خانواده در زادگاه پدریش تنکابون سکنا گزید. شهر دریا، کوه و جنگل، شهر مزارع برنج و باغات مرکبات. در خانه‌ای در کنار دریا تحصیلات ابتدایی را آغاز نمود. حدوداً 8-9 سال داشت که با ساختن یک کاردستی که شبیه به ساز سنتوری بود که یکی از دوستان پدرش استاد محمد ابراهیم حکیم لعلی در شبی که مهمان آنان بود با خود آورده و نواخته و او را یک دل نه صد دل عاشق سنتور کرده بود، مسیر زندگیش به سمت موسیقی جهت پیدا کرد. استعداد سرشارش وی را قادر ساخت بدون استاد و مربی کار را آغاز نموده و در روزهای اول از عهده کوک کردن سنتور برآید. کار بسیار دشواری که هنرجویان پس از چندین سال با راهنمایی استاد آن هم به زحمت می توانند آن را یاد بگیرند و انجام دهند. او پس از ساختن چندین کار دستی با وسایل ابتدایی چون نخ نایلون ماهیگیری، تخته و میخ که رفته رفته شباهت بیشتری به ساز سنتور پیدا می کردند، صلاحیتش را برای داشتن یک ساز سنتور واقعی به پدر و مادرش اثبات نمود. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان می شود دعوت می کنیم. شنونده ترانه عروج باشید با صدای مجید اخشابی.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونش رو فروخته، مردی خونش رو فروخته، تیتر روزنامه عصره. آره خونشو فروخته، واسه بچه‌ش نون خریده، نرخ خون پایین اینقدر یا نونو گرون خریده. عصر آهن، عصر گرگه، تو به مرگ گرگه، عصر مردی خونش اوه منفیست، اما خونش این قصره. حالا سنگ‌کشت یا حلزون صد چمن، خونه بدوشن سنگدلان که قیمت خون خونشونو میفروشن. غم نخور یکی همیشه خوبه، کیمیا سرشته، آدرس خدا رو داره، میگه خونمون بهشته. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید امید، زنده باشین تا نمیرین. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید امید، زنده باشین تا نمیرین، زنده باشین تا نمیرین.
دوستان عزیز، در تونکابون در آن شهر ساحلی آن سالها خبری از کلاس، آموزشگاه و فروشگاه آلات موسیقی نبود. پدر و مادر مجید اخشابی پس از پرسجوی بسیار توانستند شخصی را که در سالهای جوانی سنتوری داشته شناسایی کرده و از او بخواهند آن ساز قدیمی را به آنها بفروشد. بدین ترتیب بدون داشتن استاد، آموزش نواختن آن ساز را دنبال کرده و با تهیه کتاب‌های موسیقی با خط نوت آشنا شد. البته در این راه جست و گریخته از راهنمایی‌های یکی از بستگان به نام ابوالقاسم تفنگساز شوهر خاله‌اش و محمد ابراهیم حکیم لعلی همان دوست پدرش بهره گرفت که بعدها ساخت سنتور را هم زیر نظر آقای تفنگساز فرا گرفت و بلا فاصله پس از کسب این توانایی اقدام به راه اندازی کارگاهی کوچک در گوشه ای از حیات منزل نمود. در مدت کوتاهی پس از اجرای سنتور نوازی در صبحگاه مدرسه و برنامه های پرورشی متقاضیان زیادی برای فراگیری این ساز علاقه‌مندی نشان دادند و او را مجبور کردند در کسوت یک معلم نیز نقش‌آفرینی کند. بعد از مدت کوتاهی از طرف اداره ارشاد تونکابون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای تشکیل کلاس‌های موسیقی دعوت به کار شد که سالها تا زمانی که در آن شهر ساکن بود، یعنی تا سال 1370، این همکاری و کلاس‌ها ادامه پیدا کرد. در همان سالهای اولیه با تشکیل گروه‌های سرود و بعدها گروه‌های موسیقی سنتی به اجرای برنامه در سطح شهرستان، شهر و اندک اندک استان و حتی استان‌های همجوار پرداخت و در منطقه به عنوان نوازنده‌ای چیره دست شهرت یافت. برای کسب دانش بیشتر یک بار به هنرستان ملی پسران مراجعه کرد که در همان روز اول با استقبال اساتید هنرستان مواجه و بلا فاصله پذیرفته شد. دو مرتبه نیز خدمت استاد پایور رفت که ایشان نیز با مورد تشویق و تحسین قرار دادن او، پدر و مادرش را به توجه بیشتر و لزوم شرکت وی در کلاس‌های پیشرفته تر فرا خواندند. اما متاسفانه یا خوشبختانه امکان نقل مکان به تهران و یا جدایی از خانواده و تنها زندگی کردن او برای خانواده میسر نبود. در ادامه برنامه ارمغان موسیقی که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما می شود، یک ترانه از مجید اخشابی می شنویم.
قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی، چا چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، معنی دنیا برای من توی. من خودم را با تو باور کردم، بیشه اندیشه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
به بلندای سپه. عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگی، عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوش نقش و نگار زندگی، مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دچار زندگی، جان من در تو دچار زندگی.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
به بلندای سپه.
دوستان گرامی، انگار لازم بود مجید اخشابی که در آن زمان نوجوان بود موسیقی را از طریق مکاشفه بیاموزد. در سال 1370 در رشته مهندسی عمران در دانشگاه چالوس مشغول به تحصیل شد. در دوران دانشجویی امکان رفت و آمد بیشتر به تهران و شرکت در گروه‌های هنری و نهایتاً تشکیل یک ارکستر توسط خود او و تمرین آهنگ‌هایی که ساخته بود و ضبط آنها در استودیو فراهم آمد. هنگامی که مشغول خواندن آهنگی از ساخته‌هایش بود، با تشویق صدابرداران و عوامل ضبط در اتاق فرمان مواجه شد. همگی توصیه کردند که این قطعه را خودت باید بخوانی و نهایتاً همین شد. آن قطعه توسط خود او خوانده شد و پس از ارائه آن به مرکز موسیقی صدا و سیما توسط استاد فریدون شهبازیان بازشنوایی و پذیرفته شد و مورد تشویق قرار گرفت. ریاست مرکز موسیقی در آن زمان آقای مهدی کلهور نیز با پیشنهاد استاد شهبازیان و آقای راقب بلا فاصله وی را در ارکسترهای صدا و سیما پذیرفته و با وی قرارداد همکاری منعقد نمودند. در تمام این سالها تشویقها، همراهیها و محبتهای پدر و مادرش که به مثابه دو دوست همسن تمام خواسته هایش را برای رسیدن به هدف اصلیش مهیا کرده و هر راه ناهمواری را برایش هموار می کردند، شاید جدی ترین نتیجه را زمانی برایشان به بار نشاند که صدا و تصویرش را از رادیو و تلویزیون شنیدند و دیدند. پدرش عاشق موسیقی بود، یک عاشق واقعی، عاشقی که هیچگاه نتوانسته بود به عشقش دست یابد، اما توانست تمام عشقش را یک جا و یک باره به پسرش منتقل نماید. در دقایق پایانی برنامه سرود قاصدک را با صدای مجید اخشابی تقدیمتان می کنیم.
خوش خبرم ما بی صدا، آینه های قصه گو بی گفتگو، بی گفتگو، بی ادعا. سه صدای قلب عاشقا، از تو نگاش میشه شنید روی سکوت برقا، میشه نوشت میشه نوشت و نوت کشید. سکوت تو اوج صداست، از خاطره با من بگو، از قربت آهنگ آه، از لحن عشق آرزو. پای سفر داری اگر مهتاب و بردار و بیا، فریاد کن هر واژه رو با دست های بی دست. تو فانوس شب جادوی از آغوش ما، از واژه ها طرحی بکش با هر اشاره هر نگاه، میخونم از چشمای تو حتی اگه تو نشنوی، با من بیا با گوش دل تا آخر این مثنوی.
دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی سپاسگزاریم. این برنامه به معرفی مجید اخشابی، آوازخوان سرشناس ایرانی، اختصاص داشت. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را می شنوید.
ایران امروز.
عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. رشد اقتصادی دانش بنیان، نوآوری و دانش همیشه برای هر اقتصادی مهم بودند، اما برخی از اقتصاددانان بر این اعتقاد هستند که در چند دهه گذشته اقتصاد مدرن دانش محورتر است. این امر با افزایش صنایع پیشرفته، رشد بخش خدمات، افزایش خود اشتغالی و افزایش تعداد امتیازات انحصاری و حق اختراعات معلوم می شود. ویژگی های بارز اقتصاد دانش بنیان عبارتند از بخش دانش و اطلاعات محرک اصلی بهره‌وری هستند. رشد سرمایه گذاری در صنایع و فناوری های پیشرفته هر روز افزایش می یابد. رشد بخش‌های خدمات متکی بر دانش بالا مانند آموزش، ارتباطات و اطلاعات قابل مشاهده است. دانش یک منبع نامتناهی است. سرمایه تمام می‌شود، اما دانش محدود نیست و می‌تواند بدون از دست دادن آن دانش را به اشتراک گذاشت. در واقع به اشتراک گذاری دانش می‌تواند به تقویت و ارتقای دانش کلی کمک کند. تقاضا برای نیروی کار ماهرتر و مدارک دانشگاهی رشد سریعتر می‌یابد. اهمیت دانش ضمنی و مهارت و توانایی اجرای دانش مدرن بیشتر می‌شود. در جای سیستم‌های خط بالا به پایان، نوآوری توسط تولیدکنندگان و کاربران به عنوان بازخوردن مشتری هدایت می‌شود. مثل پلتفرم‌های منبع بازی، دانش از یک صنعت به صنعت دیگر منتقل می‌شود. ماهیت اقتصاد دانش بنیان با فرایند جهانی شدن و انتشار جهانی دانش مرتبط است. اقتصاد دانش بنیان و صنایع وابسته به فناوری های پیشرفته زمینه را برای افزایش اتوماسیون فراورده های تولید افزایش می دهد و این امر منجر به تغییرات سریع در بازار کار می شود. اقتصاد دانش بنیان می تواند باعث کارآمدتر شدن و پویای بیشتری کسب و کار شده و با ایجاد محصولات و خدمات با نوآوری بیشتر کمک کند. اقتصاد دانش بنیان سفارش سازی محصولات را ممکن می سازد. در اقتصاد دانش بنیان نقش سرمایه انسانی پررنگتر می شود و کسب و کارهای مختلف نیاز بیشتر به جذب، آموزش و حفظ کارکنان مجرب و متخصص دارد. نظریه های جدید در حوزه رشد و توسعه مطرح می شوند، بر توان بالقوه سرمایه انسانی و افزایش دانش کمک می کند، چرا که این عوامل منابع جدید رشد اقتصاد هستند و سطح بالای بهره‌وری را تضمین می کنند. شنوندگان ارجمند، با پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
خوب دوستان شنونده، در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا می سپارم. خداوند یاران نگه دارتان.